ایالات متحده میگوید کره شمالی به تولید پنهانی تسلیحات هسته‌ای که خلاف یک قرارداد امضا شده در سال 1994 میلادی است اذعان کرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ریچارد باوچر گفت مقامات کره شمالی پیشتر در ماه اکتبر به یک هیئت بازدید کننده آمریکایی اظهار داشتند که آنها قرارداد سال 1994 میلادی را باطل شده می‌دانند. در قرارداد یاد شده کره شمالی موافقت کرد که در برابر دریافت نفت و نیروگاه‌های هسته‌ای مولد انرژی برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای خود را متوقف کند. در جریان حمله نیروهای اسرائیلی به اردوگاه پناهندگان فلسطینی در رفح در نوار غزه دست کم 5 فلسطینی کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. رئیس بیمارستان رفح علی موسا گفت یکی از کشته شدگان یک کودک است و شماری کودک نیز در میان مجروحین قرار دارند. نیروهای اسرائیلی شامگاه گذشته در تهاجمی در کرانه باختری 10 فلسطینی از جمله تعدادی از اعضای گروه حماس و جهاد اسلامی را بازداشت کردند. انفجار 2 بمب در یک مرکز خرید در جنوب فیلیپین دست کم 5 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. بمب اول در فروشگاهی در مرکز شهر زامبوانگا منفجر شد و بمب دوم دقایقی بعد مغازه‌ای را در کنار آن فروشگاه ویران کرد. پلیس گفت بمب دیگری در آن محل کشف و آن را منفجر کرده است. 2 هفته پیش نیز در انفجار بمبی در همین شهر 4 تن از جمله یک سرباز کلاه سبز آمریکایی کشته شدند و مقامات فیلیپین گروه ابو سیاف را مسئول آن انفجار معرفی کردند. وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف بار دیگر گفت که قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در مورد عراق باید با هدف بازگشت هرچه سریعتر بازرسان تسلیحاتی ساده شود و بکارگیری خود به خود از زور را تجویز نکند. ایوانوف این مطلب را در گفتگوی تلفنی با کوفی انان دبیر کل سازمان ملل بیان داشت. وی پیشتر با کالین پاول وزیر خارجه ایالات متحده نیز تماسی تلفنی داشت. ایوانوف گفت آنها هر دو توافق کردند که علی‌رغم اختلافات موجود هدف اصلی باید تأمین آغاز سریع یک روند کارساز بازرسی در عراق باشد. مدیر مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی بهروز گرانپایه روانه زندان شد. مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی در ایران اخیراً نظرسنجی را انتشار داده بود که نشان می‌داد بیشتر ایرانیان هوادار گفتگو با ایالات متحده هستند. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه که نام وی را ذکر نکرده گزارش داده است که بهروز گرانپایه روز چهارشنبه به یک دادگاه کارکنان دولت احضار و پس از تفهیم اتهام با قرار وثیقه 2 میلیارد ریال بازداشت شد. احمد بورغانی عضو هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته در دادگاه حضور یافت و از وی در مورد شیوه ارتباط اداری تحت مدیریت وی با مؤسسات پژوهشی که به اجرای نظرسنجی می‌پردازند سوال شد. خبرگزاری دانشجویان ایران گزارش داده است حکم بدلی محمد علی دادخواه وکیل برخی از اعضای گروه ملی مذهبی و نهضت آزادی در دادگاه تجدید نظر تایید شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران محمد علی دادخواه با اعلام این مطلب گفته است علی‌رغم آنکه کمیسیون اصل 90 مجلس طی بررسی‌های مفصل خود حکم دادگاه بدوی را فاقد توجیه قانونی دانسته بود و تنها کانون وکلای دادگستری را صالح به رسیدگی اتهامات وی می‌دانست، دادگاه تجدید نظر او را به 5 ماه زندان محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران دادگستری استان همدان امروز با صدور اطلاعیه اعلام کرده است که در خصوص پرونده اتهامی هاشم آقاجری عضو زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تاکنون حکمی صادر نکرده است. هاشم آقاجری با شکایت مدعی العموم به اتهام توهین به مقدسات مذهبی در جریان سخنرانی خود در اواخر خرداد ماه گذشته در همدان همچنان در زندان به سر می‌برد و کلیه جلسات دادگاه وی به صورت غیرعلنی برگزار شده است. خبرگزاری رسمی ایرنا گزارش داده است رئیس جبهه مشارکت همدان درخواست تجدید نظر خود را تقدیم دادگاه کرده است. حسین مجاهد به اتهام توهین به 6 ماه حبس و 74 ضربه تازیانه و نیز به اتهام تشویش اذهان عمومی با شکایت مدعی العموم به تحمل 2 سال حبس در زندان کرمان محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر مسئول روزنامه رسالت مرتضی نبوی در پی شکایت 13 شاکی امروز در دادگاه حضور یافت. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، جبهه مشارکت ایران، وزارت نفت و خبرگزاری ایرنا از جمله شاکیان این پرونده گزارش شدند. به گزارش ایسنا، مدیر مسئول روزنامه رسالت پس از اتمام جلسه تفهیم اتهام خود با قرار وثیقه 20 میلیون تومان آزاد شده است و تا هفته دیگر لایحه ای را در دفاع از خود تقدیم دادگاه خواهد کرد.
ساعتی دیگر از برنامه‌های امروز بخش فارسی رادیو آزادی را آغاز می‌کنیم با مجموعه‌ای از گزارش‌ها و گفتگوها درباره مهم‌ترین رویدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی روز. بیم از نابودی جنگل‌های بی‌نظیر شمال ایران. بیم از به هرز رفتن انرژی‌ها در مهد کودک‌های ایران. و بیم از شیوع بیماری‌های خطرناک به دلیل پرهیز از دیدار پزشک به ویژه در میان ایرانیان. البته امیدواری را هم در گزارش اینترنت این برنامه خواهیم یافت که در آن با یک پایگاه موسیقی اصیل ایرانی آشنا می‌شویم. امیدواری از اینکه راه پیدا کردن موسیقی کلاسیک ایران همچون یک سایت مستقل به اینترنت راه تلاش‌های اصیل فرهنگی ایران در شبکه جهانی اینترنت را هموار کند. و اما تخریب جنگل‌های شمال ایران به حدی رسیده است که چند روز پیش مدیر کل محیط زیست استان گلستان هشدار داد که با ادامه این روند در 50 سال آینده جنگل‌های شمال ایران به کلی از بین خواهد رفت. او پیشنهاد کرده است که اختیارات و وظایف سازمان جنگل‌ها به ویژه در شمال کشور به سازمان محیط زیست منتقل شود تا بتوان جنگل‌های شمال را حفظ کرد. همکارم جمشید زند در گزارش و گفتگویی با محمد رضا لسانی، کارشناس جنگلداری در ایران، به بررسی وضعیت جنگل‌های شمال کشور می‌پردازد.
بر اساس آمار رسمی، طی سال‌های 1373 تا 1380 بیش از 200 هزار هکتار از جنگل‌های شمال ایران از بین رفته و با ادامه این روند ظرف 50 سال آینده کلیه جنگل‌های شمال ایران نابود خواهد شد. مهندس اسماعیل مهاجر، مدیر کل محیط زیست استان گلستان، با اعلام این آمار و ارقام هشدار داد که کاهش شدید سطح جنگل‌های شمال کشور تأثیرات بسیار زیانبار زیست محیطی و جوامع انسانی، گیاهی و حیوانی گذاشته و خواهد گذاشت. آقای مهاجر با اشاره به افزایش روند تخریب جنگل‌های شمال و تصرف بخشی از مناطق جنگلی توسط ساختمانسازها می‌گوید برای جلوگیری از نابودی کامل جنگل‌ها باید بهره برداری از آنها را حداقل در 20 سال آینده ممنوع اعلام کرد. محمد رضا لسانی، کارشناس ارشد جنگلداری در ایران، نیز در گفتگویی با رادیو آزادی می‌گوید تخریب جنگل‌ها نه تنها از نظر کمی بلکه از لحاظ کیفی نیز به سطح نگران کننده‌ای رسیده است.
خب مسئله که خیلی جدی است، این اصلا تعارف با کسی نداره. ما جنگلامون یه تخریب فیزیکی داره میشه که به ظاهر هم میبینیم، همینه که یه تخریب کیفی داره میشه که متاسفانه فقط کارشناسا میتونن ببینن، اینو بقیه مردم به اون شکل نمیتونن بهش پی ببرن. ما جنگلایی داشتیم به طور متوسط 350-400 متر مکعب در هکتار چوب داشته، الان متاسفانه دیگه خبری از اون جنگلا نیست. بهره برداری ما از جنگلا به نحویه که بیشتر یه سری مسائل جانبی روش دخیل است، نه مسائل علمی. ما علم جنگلداریمون متاسفانه به اون شکل بایسته خودش تو جنگلامون اعمال نمیشه.
منظورتون استفاده بی رویه هست از درختان جنگل ها و اینکه دولت کنترل چندانی نداره بر روی این موضوع؟
والا دولت رو نمیتونم بگم، ولی واقعیتش اینه که باید اینطوری ببینیم، جنگل مجموعه از یه سری موجودات زنده است به جای خود. خود جنگل فی نفسه اصلا یک موجود زنده است. خود جنگل ارگانیسم بسیار پیچیده است که خیلی خیلی باید با احتیاط باش برخورد بشه. متاسفانه میگم خیلی مسائل باعث شده این سالهای اخیر بازی گرفته شده این قضیه.
شما اشاره کردین به اینکه حتی کیفیت درختان موجود در جنگل‌های ایران هم کمتر شده. منظورتون چی هست دقیقاً از این افت کیفی؟
افت کیفی به این شکلی که ما یه خاکی داریم در جنگل. خاک خودش تحول پیدا میکنه. از ابتدایی که مقاد تشکیلی بشه 800 سال 1 میلیون سال طول میکشه تا 1 سانتی متر خاک از سنگ وجود بیاد، تا زمانی که مثلا این خاک تحول پیدا میکنه، ماده عالی میره داخلش و ماده عالیش قابل استفاده میشه واسه گیاه. اگر بهره برداری خدایی نکرده نابخردانه ای بکنیم از جنگل، خاک ما به جای اینکه تحول پیدا بکنه، تکامل پیدا بکنه، به طرف قهقرا پیش میره. اینجا واقعا به گرفتاری برخورد میکنیم. به این سادگی نیست، باید واقعا فکر کرد در موردش.
پس شما با این نظریه موافق هستین که در 15 یا 20 سال آینده نباید هیچ گونه بهره برداری از جنگل ها بشه تا بشه گفت یک نوعی بازسازی به وجود بیاد در جنگل های شمال ایران؟
من اگر این قدرت داشته باشم میگم تا 200 سال نباید از جنگل های ما دیگه بهره برداری بشه. ما این همه پول واسه موارد دیگه داریم خرج میکنیم، اگه جنگل های ما چقدر دیگه داره بهره به ما میده؟ چیزی به ما نمیده که. شما این سیل اخیری که اومد در گلستان این همه خرابی به بالا برد، 1 میلیون متر مکعب لای پشت صد انبار شده رو هم. اینا در مورد اینا همه خاک بوده، خاک حاصلخیزی بوده که میتونسته تولید در جنگل داشته باشه، حالا دیگه از دست خارج شد. ما اگر تمام اینها رو واقعا اونطوری برخورد نکنیم، ببینیم اگه یه قرون خرج کردیم 2000 باید برداشت بکنیم، اینطوری به قضیه نگاه نکنیم، واقعا آینده نگری داشته باشیم، خیلی راحت میتونیم خودمون رو توجیه بکنیم، متقاعد بکنیم که واقعا نباید از جنگل ها برداشت بکنیم.
نهایتا این که به نظر شما تا کنون چند درصد از جنگل های ایران نابود شده؟
متاسفانه اینطوری که میرن همکارا، خود ما میریم تو جنگل، دیگه جنگلی به اون شکل مگه جنگلی که دیگه قابل بهره‌برداری نبوده باشه، جاده نداشته باشه، امکانات نبوده باشه، جنگل رو به اون شکل طبیعیش یه مقدار کم میتونیم ببینیم. تقریبا متاسفانه میشه گفت بالای 50% جنگلامون نابود شده، یعنی تخریب کیفی و کمی پیدا کرده.
گزارش بود در پیوند با افزایش روند تخریب جنگل ها در ایران به ویژه در شمال کشور، از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سطح پایین تحصیلات مربیان آموزشی و مدرسان مراکز آموزشی و علمی در ایران یکی از موضوعهای مورد بحث محافل دانشگاهی تخصصی و دولتی جمهوری اسلامی است. اخیراً از فقدان مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم نزد 80% از کارمندان ارشد دولت در ایران توسط یکی از مسئولان وزارت علوم گفته شد و حال سخن از حضور مربیان مهد کودک ها در ایران است، کسانی که حتی دوره مهد کودک را هرگز طی نکردند. گزارشی در این باره داریم از همکارم ماه منیر رحیمی.
در ایران دو نوع مهد کودک وجود دارد: مراکز پیش دبستانی خصوصی و مراکزی که به سازمان‌های مختلف وابسته هستند. برخی اداره‌ها یا مؤسسه‌ها نیز بسته به نیاز خود محلی برای نگهداری کودکان کارکنان دارند، اما به گفته یکی از کارشناسان خردسالان تنها در مهد کودک‌های آموزش علمی می‌بینند که زیر نظر سازمان بهزیستی کشور کار می‌کنند. مدیر یکی از مهد کودک های تهران میگوید همه مهدهای خصوصی با نظر بهزیستی اداره می شوند. از طرفی گفته می شود که اساساً مهد کودک در ایران کم است، ولی برخی نیز عقیده دارند اصولاً ایرانی ها چندان مایل نیستند فرزندان خود را به مهد بسپارند و بنابراین حتی با توجه به رشد جمعیت و فراوانی کودک این کمبود حس نمی شود. گیتی شمس زنجانی صاحب امتیاز و مدیر مهد کودک گل مریم:
الان این مراکزی که داریم به طور نسبی کفاف جامعه رو میدن و مشکلی نباید داشته باشیم، یعنی والدین برای ثبت نام به یکی از این مراکز پیش دبستانی کاملا میتونن حق انتخاب دارن و مراکزی هستن که به حد نصاب شاگرد نمیرسن.
خانم زنجانی در این حال میگوید اکنون دیگر خانواده ها ترجیح میدهند بچه ها را به مهد کودک بگذارند تا نزد مادر بزرگ ها و اقوام.
ببینید وقتی که در مراکز پیش دبستانی باشند بچه ها از یک استقلال بهتری برخوردار خواهند بود، با علم به این که میدونیم 75% شخصیت یک فرد در زمان کودکیش گذاشته میشه، مادر بزرگا با مراقبت بیشتر اجازه فعالیت ها و اجازه دادن مسئولیت رو به بچه ها به نوه‌هاشون نمیدن. از دید من معلم اعتماد به نفس بچه رو میگیرن.
آیا مادرهایی هم هستن که خانه دار باشن و بچه‌شون رو بیارن مهد کودک؟
فراوان. من یکی از مرکزی هستم که الان 70% ظرفیتم رو مادرای خانه دار گرفتم. من وقتی خودم مقایسه میکنم با بچه‌های غیر از ایرانی، میبینم که نه، بچه‌ها وقتی از مدرسه میان دیگه درس ندادن و تمام این درساشون رو که مدرسه خوندن و دیگه کاری ندارن. بنابراین این سخت‌کوشی و پرکاری بر بچه‌های ایرانی وجود داره. مادرها وقتی که اون پرکاری رو میبینن دلشون میخواد که بچه ها رو آماده بکنن، این پیش نیاز رو احساس میکنن برای دبستان.
یک مربی مهد کودک چه مراحلی رو باید بگذرونه تا به اصطلاح صلاحیت مربیگری رو پیدا بکنه؟
من بالشخصه بعضی وقتا یک مربی جوان مهربون و خیلی پرحوصله و با شخصیت آرام رو به یک فوق لیسانس علوم تربیتی ترجیح میدم، با توجه به اینکه یک دوره کارورزی رو در کودکستان باید بگذرونه و وقتی که توانایی لازم رو پیدا کرد میتونه به صورت انفرادی با بچه‌ها کار بکنه.
گفته میشه که بسیاری یا برخی افرادی که مربی مهد کودک‌ها هستن حتی دوره تربیت معلم رو هم طی نکردن، یعنی آموزش‌های لازم رو نگذروندن. آیا کنترلی روی طرز کار این مربی‌ها وجود داره و به چه ترتیب هست؟
ببینید، نه، این بدون کنترل نیست. ما دستورالعمل داریم. کار کردن با بچه‌ها واقعا یک نوع هنر هست، یک آرته. ما سازندگی داریم، مثل یک نقاشی که چیزی رو میکشه یا مثل یک نویسنده که چیزی رو مینویسه. مربی که با خشونت بزرگ شده، چند دانش کافی داشته باشه، نمیتونه مربی خوبی برای بچه‌ها باشه.
یعنی چارچوبی برای پرورشی دارین شما؟
بله، ما همیشه این چارچوب ها از سازمان میاد. از سازمان هم به صحبت های مدیران مراکز پیشدبستانی گوش میده.
بله. انتخاب مربی ها به عهده خودتونه یا اون هم باید با نظارت بهزیستی باشه؟
مهد کودک یک ارزشیابی دارن. اگر در این ارزشیابی ها در انتخاب مربیشون دقت کافی داشته باشن، سازمان بهزیستی کاملا میپذیره. من شاید به عنوان یه مدیر که 22 سال دارم کار میکنم، سازمان بهزیستی انتخاب من رو کاملا میپذیره.
و اما خانم سالمی، مدیر مهد کودک ستارگان در تهران، نیز درباره انتخاب مربیان میگوید:
فارغ التحصیلان روانشناسی، تعلیم و تربیت، آموزش قبل از دبستان مراجعه میکنن، باشون یه مصاحبه انجام میدیم، میتونیم بفهمیم که این علاقمندی چقدر زمینه برای این کار داره. اینها وقتی هم که میرن دانشگاه کلاس های تئوری رو میگذرونن، کلاس عملی ندارن. اینها یه سری کتابا رو خوندن، یه سری امتحان دادن، نمراتی گرفتن، ولی تجربه زمانی کسب میشه که عملا با بچه ها کار بکنن. بچه ها در این سن شخصیتشون رشد میکنه، شکل میگیره. خب حالا این مربی از نظر ظاهری، از نظر تکلم، از نظر مردمداری، برخورد با بچه ها، اینا ملاک هایی که ما در نظر داریم برای انتخاب یه مربی.
با توجه به گفته های این دو مدیر با سابقه مهد کودک در تهران، شاید بتوان نتیجه گرفت که گزینش مربی خردسالان در درجه اول به عهده خود مدیران است و آنها نیز به تجربه و ویژگی های شخصیتی مربی بیش از تحصیلات تخصصی او در زمینه کودکان بها می دهند.
تخصص‌های تجربی به جای تخصص‌های دانشگاهی و علمی، مشکل مهد کودک‌ها در ایران. وقت گزارش اینترنت است. در این گزارش همکارم بهنام ناطقی ما را به سراغ یک پایگاه موسیقی در اینترنت می‌برد که نمانند پایگاه‌های بیشمار موجود موسیقی در اینترنت است. به ویژه سخن از موسیقی ایرانی است.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به وبسایت ابتکاری درباره موسیقی هنری ایران. در میان صدها پایگاه اینترنتی که به موسیقی ایرانی اختصاص دارند، سایت PersianArtMusic.com از این نظر یگانه است که یکسره به موسیقی هنری ایرانی و موسیقی کلاسیک می پردازد. علاقه‌مندان موسیقی هنری می توانند در سایت Persian Art Music .com از آخرین خبرها درباره اجراهای موسیقی سنتی و کنسرت‌ها در ایران مطلع شوند. بیوگرافی اساتید موسیقی را مطالعه کنند، به صفحات نوت قطعات برگزیده موسیقی دسترسی پیدا کنند و درباره سازندگان ساز و موسیقی شناسی انسانی مطالبی پیدا کنند. مرکز این سایت پربار و دو زبانه که به همت و با تلاش آقای رضا کلانتری نوازنده سازهای تار و ستار اداره می شود، شهر اصفهان است و از نوامبر سال 2000 کار خود را شروع کرد و به تدریج بر مطالب آن افزوده شده. از جمله خدمات عمده این سایت درج گزارش های مربوط به کنسرت های موسیقی و فعالیت موسیقیدانان در شهرستان های مختلف ایران و همچنین در کشورهای خارجی است که توسط داوطلبانی انجام می شود که در هر شهرستان یا کشور خارجی با این سایت همکاری می کنند. صفحه‌خانه سایت PersianArtMusic.com که از نظر بصری شاید در نخستین برخورد چندان دلانگیز به نظر نرسد، از نظر تنوع مطالب و عزم بلند پروازانه اون برای جمع‌آوری اطلاعات دانشنامه‌ای درباره موسیقی ایرانی قابل ملاحظه است. بخشی از این سایت نیز به آموزش نواختن تار و ستار اختصاص دارد. آقای رضا کلانتری گرداننده سایت www.persianartmusic.com Persian Art Music یک کلمه در مصاحبه اشاره کرده است که طی 2 سال گذشته بیشتر کسانی که از سایت او استفاده می کنند در خارج از کشور هستند و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور مطالب قابل استفاده زیادی هم برای او فرستاده اند که در این سایت می گذارد. سایت Persian Art Music دو بخش کاملا مجزا از هم دارد. در یک بخش به موسیقی ایرانی می‌پردازد و در بخش دیگر به موسیقی کلاسیک با دیزاین مشابه. خبرهای چندی در این سایت به درگذشت استاد تنپک مرحوم داریوش زرگری اختصاص داده شده و نقدی درباره مراسم بزرگداشت از او را در این سایت می‌خوانیم. از قسمت‌های خواندنی سایت یادداشت‌های هفتگی سردبیر اون آقای رضا کلانتری است که ظاهراً می‌خواسته هر هفته تازه‌های سایت را در آن بنگارد، اما در آن به درد دل و وصف حال می‌پردازد. آخرین مطلب خود را آقای کلانتری به گذشتن 6 ماه از سال جاری و انجام نشدن کار قابل ذکری در زمینه موسیقی در داخل کشور اختصاص داده. آقای رضا کلانتری بعد از شکایت از اینکه در ایران از هنرمندان معمولاً فقط بعد از مرگ آنها تجلیل می‌کنند، در مطلبی تحت عنوان موتن آدم آنجاست که دوستش دارند می‌نویسد: پس به این اساتید حق بدهیم، شجریان باید بخواند، وقتی در خانه ما نمی‌تواند در خانه همسایه که می‌تواند. کارش خلاف نیست، یکی از زیباترین کارهای دنیاست. حال که ما نمی‌خواهیم این زیبایی را از نزدیک شاهد باشیم، دیگر توقعی هم نداشته باشیم. وقتی ما نمیتوانیم از میراث فرهنگی و معماری خود نگهداری کنیم، پس بهتر است که در لوور به بهترین شکل ممکن حفظ شود. پس شجریان، لطفی، علیزاده، کلهر، متبسم، درخشانی، مشکاتیان، زلفنون، روحانی، شریف و دیگران حق دارند هنرشان را در جای عرضه کنند که قدرشان را میدانند و دوستشان دارند. پایان نقل قول.
با گزارش اینترنت به دکتر منصور مصلحی رسیده ایم. این بار دکتر مصلحی برای ما از اهمیت طب پیشگیری میگوید. ایرانیان حتی در خارج از کشور هم کمتر عادت به دیدار منظم پزشک دارند و تنها زمانی به پزشک مراجعه میکنند که مریض شده باشند، آن هم سخت، یعنی از بدن خودشان بیخبرند. دکتر منصور مصلحی نسبت به خطرات این گونه بی‌توجهی هشدار می‌دهد.
نکته‌ای که خیلی باید بهش توجه کرد مسئله طب پیشگیری هست. این مسئله طب پیشگیری متأسفانه در ایران تا اونجایی که من خبر دارم زیاد مورد توجه نیست و مردم اصولا به پزشکی به این صورت نگاه میکنن که بیمار که شدن باید به پزشک مراجعه کنن و برای اکثر مردم خیلی عجیبه که موقعی که بیمار نیستن به دکتر مراجعه کنن. این کار رو معمولا انجام نمیدن، در حالی که مخصوصا در مورد کودکان و نوزادان مراجعه به پزشک به هیچ وجه ربطی به بیمار شدن نداره یا بیمار شدن یکی از دلایل مراجعه به پزشک، بلکه علت عمده یا دلیل اساسی مراجعه پدر مادرها به پزشک اطفال برای بچه‌هاشون مخصوصا بچه‌های زیر 2 سال باید این باشه که معین کنن وضع بچه چی هست و جلوگیری کنن از عوارض و عواقبی که بعدها ممکنه به وجود بیاد، گاهی هم اصلا حالت بیماری ندارن. به همین جهت بد نیست که من اشاره بکنم که چه مسائلی بایستی که در سن تا 2 سالگی مورد توجه پدر مادرها بشه و برای چه مسائلی بایستی که به پزشک اطفال مراجعه بکنن. یکی مسئله واکسیناسیونی که قبلا بهش اشاره کردیم. مسئله دیگه‌ای که پزشک اطفال در سن تا 2 سالگی مورد بررسی قرار میده گرفتن وزن و قد بچه و دنبال کردنشه و اینه که آیا وزن و قد بچه به اندازه کافی و به طور طبیعی زیاد میشه یا نه. نکته مهم دیگه اندازه گرفتن دور سر یا قطر سر که این هم خیلی اهمیت داره، برای اینکه اگر به طور طبیعی انجام نشه میتونه نشانه بیماری های مختلف دستگاه عصبی باشه. در همین حال دکتر اطفال میتونه بچه رو از نظر شنوایی و از نظر بینایی مورد بررسی قرار بده، در حالی که این کار رو احتمالا پدر مادر نمیتونن انجام بدن. نکته دیگه که مورد توجه دکترهای اطفال هست موقعی که بچه سالم زیر 2 سال بهشون مراجعه میکنه اندازه‌گیری مقدار هموگلوبین خون هست، یعنی اون ماده عاملی که در گلبول‌های قرمز وجود داره و باعث انتقال اکسیژن و انیدرید کربونیک میشه و این اگر کم باشه همون عارضه مهمی که بهش میگیم کم خونی به وجود میاد و این رو پزشک میتونه در مطب اندازه بگیره و اگر بچه دچار کم خونی هست درمان را از زود شروع بکنه و در نتیجه بهتری بگیم. پزشک اطفال در یک معاینه بدون ارتباط به بیماری میتونه از نظر تغذیه هم اطلاعات خیلی جالبی به پدر مادر بده، وضع بچه را از نظر دندانهاش مورد بررسی قرار بده که آیا دندانها به موقع دارن در میان یا نه، و اگر بچه از شیشه تغذیه میشه آیا این کار روی دندانهاش اثری گذاشته یا نگذاشته. مسئله دیگه که باید انجام بگیره تست ضد سل هست، تستی که بهش میگن توبرکولین. این تست رو در 1 سالگی انجام میدن. این واکسیناسیون نیست، بلکه میان خفیف شده اون عاملی رو که در میکروب سل وجود داره به مقدار خیلی کم در زیر پوست تزریق میکنن و بعد از 48 ساعت نگاه میکنن ببینن آیا قرمزی و تورم پیدا شده یا نه. اگر کسی به سل مبتلا شده باشه یا قبلا با سل در تماس بوده باشه این قرمزی پیدا میشه که در این صورت هم وقت میشه یک عکسبرداری از ریه کرد و متوجه شد که بچه دچار بیماری سل هست یا نه. نکته مهم دیگه وضع دندانها هست. همونطور که میدونید ماده در آب وجود داره به اسم فلوراید که در جلوگیری از کرم خوردگی دندان نقش خیلی مهمی داره و پزشک اطفال میتونه با بررسی اینکه چه مقدار فلوراید در آب آشامیدنی وجود داره معین بکنه که آیا بچه احتیاج داره که مواد ویتامینی بخوره که درشون فلوراید هم هست یا نه، چون باید توجه داشت که اگر مقدار فلوراید از یک حدی بیشتر بشه اون وقت دندان‌ها کرم خوردگی و زنگ زدگی پیدا میکنن، یعنی رنگشون تغییر میکنه و بسیار بد رنگ میشن. نکته مهم دیگه که وجود داره این هست که در بسیاری از مواد ساختمانی مثل لوله های آب و غیره سرب به کار میره و این سرب میتونه وارد بدن بشه و در بدن رسوب بکنه، نشست بکنه و تجربه نشون داده که مخصوصا در بچه های زیر 2 سال اگر در معرض مواد قرار بگیرن که درشون مقدار سرب بیش از حدیست که باید باشه دچار عوارض روانی و عصبی میشن و همین جهت بررسی مقدار سرب خون بسیار مهم هست. روی هم رفته اینطور بهتون توصیه میکنم که برای مراجعه به پزشک اطفال منتظر این نشید که بچه‌تون بیمار بشه، بلکه به محض تولد بعد در 2 ماهگی، 4 ماهگی، 6 ماهگی، 9 ماهگی، 1 سالگی، 15 ماهگی، 18 ماهگی و 2 سالگی فقط برای بررسی وضع کودک به پزشک اطفال مراجعه کنید.
های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را دنبال میکنیم.
تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. در مورد آنچه که ایالات متحده میگوید اعتراف کره شمالی به تولید مخفیانه تسلیحات هسته‌ای است، نگرانی‌های بین المللی به بار آمده است. وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده است که کره شمالی این موضوع را پیشتر در ماه اکتبر در جریان دیدار یک هیئت آمریکایی از کره شمالی تایید کرده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل نسبت به این مسئله نگرانی شدید خود را اعلام داشته، در حالی که کیم دای جونگ رئیس جمهوری کره جنوبی این مسئله را وخیم و غیر قابل قبول تحت هر شرایطی خوانده است. ژاپن و کره جنوبی همچنین خواستار شدند که کره شمالی تمامی قولهای خود را در زمینه مسائل هسته‌ای به جا آورد و تأسیساتش را به روی بازرسان بازگشاید. اتحادیه اروپا نیز نگرانی خود را از بابت این مسئله اعلام داشته و هشدار داده است در صورت به اثبات رسیدن این اتهامات این مسئله پیامدهای جدی خواهد داشت. اما ایگور ایوانوف وزیر خارجه روسیه گفت وی پیش از گفتگو با پیونگیانگ نمیتواند در مورد این اتهامات اظهار نظری کند. کره شمالی در سال 1994 میلادی توافق کرد که در ازای دریافت نفت و نیروگاه‌های هسته‌ای مولد انرژی فعالیت‌های خود را در زمینه تسلیحات هسته‌ای متوقف کند. در جریان حمله نیروهای اسرائیلی به اردوگاه پناهندگان فلسطینی در رفح در نوار غزه، دست کم 5 فلسطینی کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. رئیس بیمارستان رفح علی موسا گفت یکی از کشته شدگان یک کودک است و شماری کودک نیز در میان مجروحین قرار دارند. نیروهای اسرائیلی شامگاه گذشته در حمله‌ای به کرانه باختری 10 فلسطینی از جمله تعدادی از اعضای گروه حماس و جهاد اسلامی را بازداشت کردند. انفجار 2 بمب در یک مرکز خرید در جنوب فیلیپین دست کم 5 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشته است. بمب اول در فروشگاهی در مرکز زامبوانگا منفجر شد و بمب دوم دقایقی بعد مغازه‌ای را در کنار آن فروشگاه ویران کرد. پلیس گفت بمب دیگری در آن محل کشف و آن را منفجر کرده است. 2 هفته پیش نیز در انفجار بمبی در شهر یاد شده 4 تن از جمله یک سرباز کلاه سبز آمریکایی کشته شدند و مقامات فیلیپین گروه ابو سیاف را مسئول آن انفجار دانستند. کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل امروز گفت وی معتقد است بازرسان تسلیحاتی با یک فرمان تقویت شده سازمان ملل به عراق باز خواهند گشت. کوفیانان در جریان دیدارش از آستانه پایتخت قزاقستان گفت که جلسه علنی شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک احتمالاً به پذیرش قطعنامه‌ای در تحکیم تلاش‌های بازرسان در خلع سلاح کردن عراق خواهد انجامید که به سخن وی ضعف یا ابهامی در آن موجود نباشد. کوفیانان همچنین گفت که شرکت ایالات متحده در جلسه شورای امنیت نشان می‌دهد که آن کشور تلاش با سازمان ملل و جامعه بین المللی را بر اتخاذ تصمیمات به تنهایی ترجیح می‌دهد. کوفیانان امروز با نور سلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان دیدار کرد و تلاش‌های آن کشور را در حل مناقشات منطقه‌ای و خلع سلاح‌های هسته‌ای خود ستود. محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران دیدگاه‌های تهران آنکارا در مورد مسئله عراق را بسیار نزدیک به یکدیگر خوانده است. وی در بازگشت از سفر 3 روزش به ترکیه و اوکراین به خبرنگاران در تهران گفت که در حاشیه اجلاس اکو در همه زمین‌ها با احمد نژاد سزر رئیس جمهوری ترکیه صحبت کرده و دریافته است که دیدگاه‌های تهران آنکارا در مورد عراق خیلی نزدیک است. محمد خاتمی در ارتباط با سفر خود به اوکراین نیز گفت که در این سفر در زمینه گسترش همکاری‌های دو کشور در عرصه‌های مختلف از جمله هوا فضا مذاکراتی صورت گرفته است. یک مسئول نیروی انتظامی در ایران میگوید 88% کل تریاک و بیش از 40% مورفین جهان در ایران شناسایی و کشف می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حجت الاسلام رضا حسینی جانشین معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در همایشی در کاشان همچنین میزان کشفیات مواد افیونی نسبت به تولید آن را نزدیک 2.5% ذکر کرده است. به گزارش ایرنا، بهرام یگانه یک کارشناس بیماری‌های ایدز و هپاتیت نیز در این همایش اظهار داشته است بیش از 4200 تن مبتلا و آلوده به ویروس ایدز تا نیمه اول امسال در ایران شناسایی شدند که به گفته وی آلودگی 65% آنها از راه اعتیاد و به صورت تزریقی بوده است. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر مسئول هفته‌نامه جامعه نو به دنبال احضار خود به یک دادگاه عمومی تهران همراه سردبیر این نشریه و وکیل خود در دادگاه حضور یافت. به گزارش ایسنا، فاطمه کمالی احمدسرایی پس از حضور در جلسه دادگاه گفت در این جلسه هیچ توضیحی به آنها داده نشده است و پرونده را نیز ندیدند و قاضی جلسه آتی را یک شنبه 28 مهر ماه اعلام کرده است. به گزارش ایسنا، مدیر مسئول هفته‌نامه جامعه نو اظهار داشته است در یک گفتگوی تلفنی آقای مرتضوی وی را از پرونده‌ای با خبر کرده بود، اما در آن گفتگوی تلفنی تنها از مطلب علمی تکامل بشر و نظریه داروین گله شده بود و آن مطلب با نگاه قرآن سازگار دانسته نشده بود. بنابراین گزارش وی تأکید کرده از پرونده فعلی نزد قاضی سارمی مفتوح است و احتمالاً به تذکرات مطرح شده ارتباطی ندارد.
سپاسگزارم از اینکه در یک ساعت و نیم گذشته همراه بخش فارسی رادیو آزادی بودید و امیدوارم که همچنان همراه ما بمانید. با همکارم نازی عزیما میزبان شما در ادامه برنامه‌های امشب. من بهمن باستانی در اینجا از حضور شما خداحافظی می‌کنم تا نازی عزیما با گزارش‌های از مهمترین رویدادهای خارجی و چند گزارش فرهنگی و علمی با شما باشد. روزگار خوش.
سلام های گرم به شما شنوندگان رادیو آزادی. در ادامه برنامه شامگاهی امروز، همچنان که از بهمن باستانی شنیدید، از اکنون من نازی عزیما با همکاران دیگرم در رادیو آزادی به مدت یک ساعت و نیم همراه شما هستیم تا برنامه های متنوع و شنیدنی را که در رادیو آزادی تهیه شده تقدیم شما کنیم. نگاهی به این برنامه ها می کنیم که با گزارش های بین المللی آغاز می شود. دیروز آمریکا اعلام کرد که کره شمالی پذیرفته است که دست در کار تولید سلاح اتمی بوده است. آمریکا با حیرت و نگرانی بین المللی روبرو شد. امروز هم بحث‌های جلسه دو روزه شورای امنیت سازمان ملل که از دیروز به درخواست کشورهای عضو جنبش عدم تعهد درباره مسئله عراق برگزار شد ادامه داشت و در آن نمایندگان کشورهای مختلف جهان و از آن جمله ایران و کویت که بیشترین لطمه را از عراق خورده‌اند سخن گفتند. دیروز همچنین اریل شارون و جورج بوش به مذاکره نشستند و مسئله روابط اسرائیل و فلسطینی‌ها و نیز واکنش اسرائیل در صورت بروز جنگ احتمالی آمریکا با عراق دو موضوع اصلی این مذاکرات بود، هرچند که در فلسطین اختلاف میان الفتح و سازمان حماس بالا می‌گیرد. مسئله حمله احتمالی آمریکا به عراق در میان متحدان آمریکا و 5 عضو دائمی شورای امنیت اختلاف نظرهایی به وجود آورده است، مانند اردن که در این امر جانب آمریکا را گرفته و فرانسه که همچنان با این حمله مخالف است. اما خود آمریکایی‌ها هم چنان که نظرخواهی‌ها نشان می‌دهند نسبت به جنگ نظرات موافق و مخالف دارند. امروز در روسیه یک موشک حامل ماهواره چند لحظه پس از پرتاب منفجر شد. در کابل کنفرانس بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر آغاز شد و دولت ائتلافیه هلند اندکی پس از شروع به کار از هم پاشید و بالاخره امروز فرانسه کشور اعتصاب‌ها با اعتصاب معلمان و دانش آموزان و دندان پزشکان روبرو است. همکاران و گزارشگران رادیو آزادی در نقاط مختلف جهان گزارش‌هایی از این مطالب تقدیم شما خواهند کرد. دوستداران برنامه‌های ثابت شامگاهی رادیو آزادی مانند کتاب امروز، جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران و جهان دانش امروز هم برنامه‌های مورد علاقه خود را خواهند شنید. اما امروز پنجشنبه است و نوبت برنامه هفتگی و محبوب ورزش دوستان و به ویژه فوتبال دوستان روی چمن سبز. حرف آهنگین ترانه ها هم پایان حرف های شامگاهی رادیو آزادی خواهد بود. حرف هایی که به مدت یک ساعت و نیم آنها را همراه با شما می شنویم. برنامه شامگاهی را با گزارش‌های بین‌المللی آغاز می‌کنیم. دیروز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که در هنگام دیدار یک هیئت آمریکایی از کره شمالی در اوایل این ماه، مقامات کره شمالی اعتراف کردند که دست در کار تولید سلاح‌های اتمی بودند. آمریکا نگرانی‌های بین‌المللی زیادی به وجود آورده است. سازمان بین المللی انرژی اتمی وابسته به سازمان ملل نگرانی شدید خود را از این امر اعلام کرد و رئیس جمهور کره جنوبی این امر را وخیم و تحت هر شرایطی غیر قابل قبول دانست. فریبا مودت و گزارش روزنامه واشنگتن پست در این باره.
واشنگتن پست در مقاله‌ای در رابطه با برنامه ایجاد تسلیحات اتمی در کره شمالی می نویسد، این امر به معنی الغای قرارداد سال 1994 میان کره شمالی و ایالات متحده است که بر اساس آن دولت آمریکا تقبل کرد که در صورتی که کره شمالی برنامه‌های تسلیحات اتمی خود را متوقف سازد، کمک‌های نقدی در اختیار این کشور بگذارد. واشنگتن پست می‌افزاید که افشای برنامه‌های اتمی مذکور توسط دولت کره شمالی دستگاه رهبری آقای بوش را که سخت گرفتار جلب حمایت‌های بین‌المللی برای مقابله نظامی علیه صدام حسین است، به گرداب بحران سیاسی دیگری انداخته و موجب بروز واکنش‌های متفاوت در میان مقامات آمریکا شده است. واشنگتن پست در ادامه می‌نویسد از هنگامی که آقای بوش در ماه ژانویه گذشته از کره شمالی به عنوان عضوی از یک محور شیطانی یاد کرد، این دولت دست به یک رشته اقدامات غیر مترقب زده است، از جمله در هفته‌های گذشته از بابت جنگ دریایی با کره جنوبی در دریای زرد و نیز ربودن اتباع ژاپنی در دهه 70 پوزش طلبید. در این میان هرچند مقامات دستگاه رهبری آمریکا از افشای برنامه تسلیحات اتمی کره شمالی اظهار تعجب کردند، اما گزارش‌های سازمان اطلاعاتی آمریکا سیا که در ماه دسامبر گذشته یعنی 10 ماه پیش منتشر شد، حاکی از آن بود که این کشور در دهه 90 موفق به ایجاد 2 فقره سلاح اتمی مبتنی بر پلوتونیوم شده بوده است. در این مقاله آمده است که در حال حاضر هرچند گفته می شود شخص ریاست جمهوری آمریکا موضعی توأم با آرامش و احتیاط اختیار کرده است، اما ایالات متحده کمک‌های اقتصادی و گفتگوهای سیاسیش را با دولت کره شمالی متوقف کرده است. رئیس برنامه خلع سلاح اتمی در بنیاد کارنگی برای صلح بین المللی در آمریکا گفته است برای دستگاه رهبری آمریکا 2 راه وجود دارد. یکی آن که در قبال افشاگری‌های دولت کره شمالی روابط خود را با این کشور قطع کند، یا آن که چنین عنوان کند که سیاست‌های سختگیرانه‌اش نسبت به کره شمالی آن تغییراتی را که ایالات متحده در پی آن بود به بار آورده است. بدین معنی که مقامات کره شمالی با اعتراف به برخورداری از تسلیحات اتمی در تلاش آنند که نشان دهند هرچند رژیمشان را تغییر نمی‌دهند، اما در تلاش ایجاد تغییر در آنند. یک مقام دیگر دستگاه رهبری گفته است که برخی از دست‌اندرکاران در دولت با مقایسه مورد کره شمالی با عراق معتقدند که آمریکا باید به فوریت علیه کره شمالی وارد جنگ شود. اما اعتراف به برخورداری از تسلیحات اتمی همراه با اقدامات اخیر رئیس جمهور کره شمالی در جهت بهبود مناسبات با رقبای خارجیش حاکی از آن است که مقامات این کشور به گونه‌ای بی سابقه از خود صداقت کلام و درستی عمل نشان دادند و این حرکت آمیخته است از قابلیت بهبود، فرصت‌های احتمالی و خطراتی چند.
امروز جلسه 2 روزه شورای امنیت برای رسیدگی به وضع عراق که از دیروز و به درخواست کشورهای عضو جنبش عدم تعهد آغاز شده بود ادامه داشت و بسیاری از نمایندگان کشورهای جهان در سازمان ملل نقطه نظرهای خود را اعلام کردند. سخن نمایندگان کشورها عموماً این بود که پیش از رسیدگی به تهدیدها بازرسان تسلیحاتی به عراق بروند. از جمله سخنرانان نمایندگان ایران و کویت بودند، دو کشوری که از کشور همسایه خود خسارات و لطمه‌های جانی و مالی فراوان دیدند. همایون مجد گزارشی از این جلسه می‌دهد.
در نخستین روز بحث‌های شورای امنیت، نمایندگان کشورها یکی پس از دیگری سخن گفتند. به واشنگتن علیه حمله نظامی به عراق هشدار دادند و تاکید کردند که پیش از هر تصمیمی برای استفاده از نیروی نظامی، باید بار دیگر به بازرسان تسلیحاتی فرصت داد به جستجوی سلاح‌های ممنوعی عراق بپردازند. حتی همسایگان عراق، ایران و کویت، هر دو طعم ضربه‌های نظامی بغداد را چشیدند، با چنین حمله مخالفت کردند. محمد جواد ظریف سفیر جمهوری اسلامی بر نقش محوری سازمان ملل متحد برای حل بحران تاکید گذاشت و از اقدامات یک جانبه با هدف تغییر رژیم و حملات پیشگیرانه انتقاد کرد. محمد جواد ظریف که به عنوان نخستین سخنران جلسه بعد از ظهر شورای امنیت سخن میگفت، برخورد با عراق به گونه یک جانبه و خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی را کوتاه بینانه نامید. یادآور شد که سازمان ملل به عنوان سازمان جهان شمول از صلاحیت حقوقی و توانایی ذاتی برای حل بحران کنونی که در اقدامات رهبری عراق در دهه‌های 80 و 90 ریشه دارد برخوردار است. سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد بر نقشی که عراق خود می‌تواند در جلوگیری از بحران ایفا کند تاکید گذاشت و گفت: اکنون دولت عراق مسئولیت رو برطرف کردن هر گونه تردیدی درباره مقاصد خود در مورد بازرسی‌های تسلیحاتی بدون مانع و نامحدود در هر نقطه‌ای از خاک کشور را بر عهده دارد. از این رو از دولت عراق می‌خواهیم به خاطر مردم خویش، همه ملت‌های منطقه و صلح و حکومت قانون در سطح بین‌المللی هر تدبیری را که لازم است برای پرهیز از فاجعه اتخاذ کند. محمد جواد ظریف گفت آن عقیده پردازانی که سعی در پیشبرد هدفهای خود دارند و میخواهند شکل جهان را بر اساس تصور خاص خود تغییر دهند، باید پیشاپیش درک کنند که آنها و تنها آنها مسئول پیامدهای نهایی خواهند بود. سفیر کویت، کشوری که در اوت 90 با هجوم عراق روبرو شد، گفت بغداد تمام درخواست‌های شورای امنیت را اجرا نکرده است و از آن از جمله به دلیل رفتار ناهنجار با زندانیان کویتی انتقاد کرد. با این حال یادآور شد که استفاده از زور باید آخرین وسیله باشد و در چارچوب سازمان ملل متحد و تنها پس از آنکه تمام ابزار موجود به کار گرفته شد انجام گیرد. نماینده اتحادیه عرب گفت جنگ علیه عراق تمامی منطقه عربی را کمینک به دلیل اشغال اسرائیل و فراهم آوردن تدارکات برای حمله نظامی دیگری علیه یک کشور برادر با خشمی افراطی روبروس به نابسامانی خواهد کشاند. محمد الدوری سفیر عراق گفت کشور او سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و هستی در اختیار ندارد. او در پی جلسه پیش از ظهر از جهت بحث‌ها ابراز خوشنودی کرد و گفت تمام موازی و بیانیه‌ها به جای تهدید اشغال پیام صلح بود و من از آنچه در شورای امنیت گفته شده است راضی هستم. با این حال کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد از قطعنامه جدیدی که اختیارات بیشتری به بازرسان تسلیحاتی خواهد داد پشتیبانی کرد و به بغداد هشدار داد که این آخرین فرصت است. او در بیانیه‌ای که به وسیله معاونش خوانده شد گفت اگر عراق قطعنامه را اجرا نکند، آن وقت شورای امنیت ناچار خواهد بود به مسئولیت‌های خود عمل کند. در این میان به نقل از دیپلمات‌ها گفته می‌شود واشنگتن که با افزایش مخالفت با پیشنهادهایش روز به روز ناشکیب‌تر می‌شود، قصد دارد روز پنجشنبه یا جمعه پیشنویس بازدیگری شده ای را به 4 عضو دیگر شورا که دارای قدرت وتو هستند ارائه دهد، اما انتظار نمی‌رود زودتر از هفته آینده به آن رأی داده شود. فرانسه مقاومت با پیشنهادهای آمریکا را که به واشنگتن حق می‌دهد به عراق حمله کند هدایت کرده است و بر دو قطعنامه تاکید دارد. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در پی دیدار با نخست وزیر اسرائیل در پاسخ به پرسشی در مورد برخورد شورای امنیت با قطعنامه پیشنهادی آمریکا گفت واشنگتن با اعضای دائمی و دیگر اعضای شورای امنیت برای رسیدن به توافق همکاری می‌کند و افزود من مرد صبوری هستم، فکر می‌کنم مهم است. تصمیم گرفتم به سازمان ملل متحد بروم و بنابراین مایل هستیم با آن کار کنیم. با این حال اگر سازمان ملل نتواند کاری انجام دهد و اگر پس از 11 سال و 16 قطعنامه باز هم نتواند صدام حسین را خط اصلاح کند، آنگاه ما رهبری ائتلافی را برای انجام آن برخواهیم خواهیم.
دیروز اریل شارون نخست وزیر اسرائیل و جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن ملاقات کردند. چگونگی اقدام اسرائیل در صورت حمله آمریکا به عراق یکی از موضوعهای مهم این مذاکرات بود. پس از پایان این ملاقات، پرزیدنت بوش به خبرنگاران گفت در صورتی که عراق به اسرائیل حمله کند، اسرائیل به آن پاسخ خواهد داد. و اریل شارون نیز گفت که اسرائیل تاکنون در کاخ سفید دوستی بهتر از جورج بوش نداشته است. مذاکرات درباره رابطه اسرائیل و فلسطینی‌ها نیز بخش دیگری از این مذاکرات بود و اریل شارون گفت امیدوار است مذاکرات صلح با فلسطینیان از سر گرفته شود. اما در کنار ادامه بحران میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، دامنه اختلاف میان دو سازمان فلسطینی الفتح و حماس هم بالا می‌گیرد. محمد دهلان، مشاور امنیتی عرفات و از مسئولان بلندپایه الفتح، در مصاحبه حماس را متهم کرد که بر ضد دولت فلسطینی توطئه می‌کند و در راه تشکیل کشور مستقل فلسطین مانع به وجود می‌آورد. جمشید چالنگی درباره جزئیات اختلافات دو سازمان فلسطینی گزارش می‌دهد.
در روند رو به گسترش اختلاف میان دو سازمان فلسطینی الفتح و حماس، محمد دهلان مشاور امنیتی پیشین یاسر عرفات و از مسئولان بلندپایه در سازمان الفتح، جنبش مقاومت اسلامی حماس را سازمانی مرکب از گروهی اوباش خان و عبدالعزیز رانتیسی مسئول حماس در غزه را به ملا محمد عمر رهبر طالبان تشبیه کرد. اختلاف میان این دو سازمان در پی قتل سرهنگ فلسطینی یحیی ابولحیه به دست اعضای حماس که هفته گذشته در غزه روی داد رو به گسترش نهاده است. آنگونه که در مطبوعات منطقه نیز منعکس گردیده، محمد دهلان که پیش از این مسئول تشکیلات امنیتی دولت فلسطینی در غزه بوده است، در سخنرانی اخیر خود در غزه گفت انتفاضه یک وسیله برای رسیدن به هدفی معین بوده، اما اکنون به هدف و عملیاتی مسلحانه تبدیل گردیده که باید آن را متوقف سازیم. وی افزود حماس چاقوکش‌های خود را به سراغ مأموران دولت فلسطینی می‌فرستد. ما نیز اگر بخواهیم مقابله به مصر کنیم، می‌توانیم همه مراکز حماس را در مناطق فلسطینی به آتش بکشیم. آقای دهلان که از وی به عنوان وزیر کشور در دولت آینده فلسطینی نام برده می‌شود، اقدامات مسلحانه حماس علیه اسرائیل را محکوم ساخت و گفت نمیتوان به سوی شهرک‌های یهودی نشین خمپاره شلیک کرد و منتظر واکنش اسرائیل نبود. محمد دهلان افسود الفتح تصمیم دارد به گفته وی در مقابل توطئه سازمان حماس برای از میان بردن دولت فلسطینی و به بن‌بست کشاندن کامل مذاکرات صلح و در نتیجه مانع شدن از تشکیل کشور مستقل فلسطین از تمام قدرت خود استفاده کند. اظهارات محمد دهلان در حالی ابراز شده است که سازمان حماس هنوز حاضر نگردیده اعضای این سازمان را که سرهنگ یحیی ابولحیه را در غزه ربوده و به قتل رسانده‌اند به دولت فلسطینی تسلیم سازد.
بار دیگر به مسئله عراق باز می‌گردیم. اختلاف نظر میان فرانسه و آمریکا بر سر بحران عراق بالا می‌گیرد. ژاک شیراک در نخستین سفرش به 4 کشور خاورمیانه یعنی مصر، لبنان، سوریه و اردن در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسکندریه گفت فرانسه به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل مسئولیت خود را برای جلوگیری از جنگی که خاورمیانه نیازی به آن ندارد انجام خواهد داد. سخنانی که انتقاد آمریکا را به دنبال آورد. جزئیات را از جان خاکزاد می‌شنویم.
اختلاف نظر میان فرانسه و ایالات متحده آمریکا بر سر بحران عراق بالا گرفت. روز چهارشنبه در حالی که جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدار داد اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد نتواند در مورد صدور یک قطعنامه شدیدالله علیه عراق به توافق برسد، آمریکا بدون قطعنامه شورای امنیت علیه عراق وارد عمل خواهد شد. همزمان ژاک شیراک که برای افتتاح کتابخانه اسکندریه در مصر به سر می برد، در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ سوال خبرنگاری در زمینه بحران عراق گفت هدف اصلی فرانسه در رابطه با عراق در این جمله خلاصه می شود که مطمئن شویم که این کشور سلاح با قدرت کشتار همگانی در اختیار ندارد و اگر مشخص شود که این گونه سلاح ها را در اختیار دارد، در نتیجه باید نابود شوند. ژاک شیراک افزود فرانسه به عنوان عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت خود را انجام خواهد داد تا جلوی جنگی گرفته شود که در حال حاضر خاورمیانه نیازی به آن ندارد. رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر بر موضع دو مرحله‌ای کشورش که خواستار اجرای آن در شورای امنیت سازمان ملل متحد است مهر تایید گذاشت و شورای امنیت سازمان ملل متحد را تنها نهاد مشروع بین المللی دانست که می تواند درباره عراق تصمیماتی اتخاذ کند. پس از پایان سخنان ژاک چیراک، حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نیز از موضع رئیس جمهوری فرانسه دفاع کرد. بیان این سخنان از سوی رئیس جمهوری فرانسه با انتقاد شدید ایالات متحده آمریکا روبرو شده است.
و امروز در کابل کنفرانس بین المللی مواد مخدر با پیام حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان آغاز شد. آقای کرزی در این پیام خواستار کمک‌های بین المللی برای مبارزه با قاچاق و تولید مواد مخدر شده است. در این کنفرانس مقامات سازمان ملل و مسئولان افغانی با کارشناسان و نمایندگان شماری از کشورهای خارجی حضور دارند. گلناز اسفندیاری در این باره گزارش می‌دهد. امروز در کابل در نخستین روز کنفرانس بین المللی مواد مخدر، اخسر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان گفت که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که امسال محصول تریاک افغانستان به 2500 تن خواهد رسید و افغانستان همچنان یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده تریاک در جهان باقی می‌ماند. بر اساس آمار دفتر کنترل مواد مخدر سازمان ملل، در سال 2001 در افغانستان تنها 185 تن تریاک تولید شد که علت آن قوانین سختی بود که طالبان برای مقابله با کشت خشخاش و تولید تریاک به اجرا درآورده بودند. اما از زمان سقوط طالبان در دسامبر سال گذشته، کشاورزان افغان بار دیگر به کشت خشخاش روی آوردند. دولت حامد کرزی هم از ماه آوریل برنامه مبارزه با کشت خشخاش را آغاز کرده است و به کشاورزان در ازای نابودی هر هکتار زمینی که در آن کشت خشخاش شده 1250 دلار می‌پردازد. اما کشاورزان افغان از این مقدار پول راضی نیستند، زیرا برآوردهای سازمان ملل نشان می‌دهد که آنها می‌توانند از کشت خشخاش برای هر هکتار زمین حدود 16 هزار دلار درآمد داشته باشند. امروز در کنفرانس بین‌المللی مواد مخدر، اخسر ابراهیمی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان گفت که برای بسیاری از مردم افغانستان کشت خشخاش و تولید مواد مخدر تنها منبع درآمد است و باید برای آنها یک تضمین شغلی و منبع درآمد دیگری ایجاد شود.
و در هلند دولت ائتلافی راست میانه این کشور در حالی که بیش از 3 ماه از آغاز کارش نمی‌گذشت، روز چهارشنبه از هم فرو پاشید. نخست وزیر هلند علت اصلی از همپاشی این ائتلاف را اختلاف‌های داخلی در حزب راست افراطی این کشور دانسته که رهبر آن پیش از انتخابات سراسری در هلند کشته شد. با شکست ائتلاف نوپای هلند تا 1 ماه دیگر انتخابات دیگری برگزار می‌شود. شهرام نیریان گزارش می‌دهد.
ائتلاف احزاب دموکرات مسیحی، لیبرال و حزب لیسته موسوم به فورتواین پس از گذشت تنها 87 روز از هم فرو پاشید و به این ترتیب هلندی‌ها در سال جاری برای دومین بار به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. یان پتر بالکننده، نخست وزیر 46 ساله هلند، با اعلام این موضوع یادآور شد که درگیری و کشمکش در حزب فورتواین کار دولت را فلج ساخت. این حزب 8 ماه است که تأسیس شده و در انتخابات سراسری 5 ماه پیش به خاطر کشته شدن رهبرش به دست یک جوان 32 ساله که دارای گرایش‌های چپ افراطی است، به عنوان دومین حزب جلوه‌گر شد. پیم فورتواین، رهبر مقتول این حزب، جامعه شناس بود و در سخنرانی‌های خود پناهجویان و خارجیان مسلمان را هدف قرار می‌داد و به این خاطر رسانه‌های گروهی اروپا از او به عنوان سیاستمداری بیگانه ستیز یاد می‌کردند. یان پتر بالکننده، نخست وزیر و رهبر حزب سوسیال مسیحی هلند که در مجلس آن کشور از فروریزی ائتلاف نوپا سخن می‌گفت، خاطرنشان ساخت که تمام تلاش‌های خود را به کار بست تا از ادامه درگیری‌ها میان وزیران اقتصاد و بهداشت از حزب فورتواین جلوگیری کند، ولی موفق نشد.
در اینجا به پایان بخش گزارش‌های بین‌المللی امروز رسیده‌ایم، اما برنامه‌های شامگاهی ما همچنان ادامه دارند. در کنار ما بمانید.